اینو دارو نکنه که در این نداشید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. یقع الکلام فی قاعدت لا سهو فی سهوین. هذه القاعده قاعدت معروفت بین الفقها قدیما و حدیثا و موضع البحث عنه في كتاب الصلاة، لكن بناء على أحد التفسيرين يأتي في كل العبادات، يعني بناء على التفسير المختار. وعلى أي حال ظاهر عنوان هذه القاعدة نفي موضوع السهو بقوله لا سهو، يعني دخل اللام لنفي الجنس على لفظ سهو النكره وتفيد نفي اي سهو. لكن نقطع يقينا ان هذا المعنى غير مقصود، لأنه خلاف الوجدان وكذب محض، إذ كل مكلف يبتلي لا محالة بالسهو غير المعصوم عليه السلام وعليه، فيكون المقصود بالدلالة التصديقية الجدية المقصود نفي حكم السهو. و حکم السهو المنفی فی عنوان هذه القاعده من قبیل الحکم الوضعی، لان ما یستفاد به حسب المتفاهم العرفی من هذا التعبیر لا سهو فی سهوین ان المنفی مانعیت السهو عن الصلاة، و الا نفس السهو لا يتوجه إليه حكم تكليفي، السهو خارج عن اختيار البشر فلا يتوجه إليه حكم تكليفي، وإنما المتصور والمتفاهم من الحكم المستند إلى السهو إنما هو مانعية السهو وقاطعيته للصلاة. هل يكون مبتلا بالصلاة أم لا؟ كما مثلا لو نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة كيف تبطل صلاته قطعا؟ فالكلام في أنه إذا سهى في سهو هل ل السهو الثاني حكم حكم المانعيه القاطعيه ام لا؟ وبذلك تبين ان هذه القاعده قاعده فقهيه لا اصوليه. لماذا؟ لان نتيجه هذه القاعده انما هي اثبات او نفي حكم المانعیه، المانعیه کشرطیه من الاحکام الوضعیه الفقهیه، و کل قاعدت امکانت نتیجتها الحکم الشرعی الفرعی تا تكون من قبيل القاعدة الفقهية، وهي قاعدة فقهية عامة يعني لا تختص بباب الصلاة، وإن وردت رواياته في باب الصلاة ولكن نقول بناء على أحد التفسيرين وهو التفسير المختار يكون مفاد هذه القاعدة نفي أثر السهو وحكم السهو الثاني في أي عبادة. أما بناء على التفسير الآخر كما اختاره جماعة من الفقهاء تختص هذه القاعدة بباب الصلاة، السر في ذلك أن هذه العبارة لا سهو في سهو، لا سهو في سهو فسر بتفسيره. أولا هذا التعبير نكرة في سياق النافي ووضعا يدل على العموم، ولكن بناء على أحد التفسيرين تختص هذه القاعدة بباب الصلاة، وذاك التفسير أن المقصود من هذا التعبير أنه لا حكم للسهو فيما أوجبه الشارع بسبب سهو أو شك كالصلاة الاحتياطية، مثلا إذا شك أو نفي من يصلي الصلاة الاحتياط عقب الفريضة، إذا ابتلى بالسهو أو النسيان هل هذا السهو حكمون أم لا؟ هذه الجماعة من الفقهاء قالوا أن هذه القاعدة المبحوث عنها في المقام تعني أن لمثل هذا السهو بشك العارض على المصلي في أثناء صلاة الاحتياط لا حكم له، لا هو يعني لا يضر بصلاة الاحتياط وليست من القواطع والموانع. هذا أهل التفسير. التفسير الآخر الذي نختاره هو أنه لا سهو في سهو، يعني إذا سهى المكلف في عبادته في أي عبادة لكن في سهوه في أثناء سهوه أو بعد سهوه بعد عروض نسيانه في جزء من أجزاء العبادة ابتلى بالشك أنه هل نسي أم لا، يتردد بين أنه نسي أم لم ينسى. تارة المصلي يخرج مع أنه نسي، هذا مصداق النسيان وحكمه معلوم، وأخرى يتردد في أنه نسي أم لا. هذه القاعدة تقول هذا النسيان والشك الثاني لا بأس به، يعني إذا شك المكلف في أنه شك أم لا ليس لمثل هذا الشك أثر وليس مانعا قاطعا للصلاة في أمثال هذه الموارد. نعم إذا أحرز أنه نسي يترتب حكمه، إذا أحرز أنه شك يترتب حكمه، أما إذا سهى من نسي وشك أنه شك أم لا نسي أم لا لا حكم لمثل هذا السهو. نقول هذا المعنى هو الظاهر من عنوان العبارة وفقا لجماعة من الفقهاء. عرض میکنم به شما تفسیر این که خب قاعده بسیار بسیار مهمیه از این جهت که کثیراً مورد ابتلاء انسان هست، بسیار موارد رخ میدهد برای هر نمازگذاری، یا بفرمایید که در حج در مثلا عباداتی که ذو اجزا باشن بیشتر این رخ میدهد، وضو مثلا، غسل، وضوء بله شک میکنه انسان، گاهی شک میکنه که مثلا آیا او فلان جزئه که از محلش الان نگذشته هنوز، شک میکنه که انجام داد یا نداد. خب اینجا باید چیکار بکنه؟ شکش اجتناب بکنه. از محل که گذشته باشه قاعده تجاوز جاری میشه در اثناء صلات، و بعد تمام صلات قاعده فراغ جاری میشه. خب این تکلیف شک معلوم، شکوک صحیحه، بیان شد، فقها بیان کردن. ولی گاهی اصلا شک داره که آیا او شک کرده، مثلا بعد از نماز شک میکنه که آیا این جزء رو شک کرده یا نه، اصلا شک برای عارض شده یا نه، یا اصلا فراموش کرده یا نکرده. توجه فرمودی؟ خب اگر چنانچه احراز کرده باشه که فراموش کرده، باید قضای اجزای منسیه بکنه. ولی الان شک کرده که آیا نسیان کرده یا چی آقا؟ نکرده. خب این یک معناست، البته این عنوان قاعده هست، یک تفسیر دیگه این است که او چرا که شارع به خاطر نسیان یا شک بر مکلف واجب کرده، مثل صلات اعتیاد، مثل سجده سهو مثلا، در این تکالیفی که به سبب سهو یا شک شارع بر مکلف چیکار کرده آقا؟ واجب. در این گونه تکالیف حالا بیا در اسنادش چیکار بکنه آقا؟ شک بکنه، نسیان بکنه، شک بکنه، آیا اینجا اینها قاطع صلاته، این شک، این نسیان، یا خیر. خب اگر ما این تفسیر دوم رو بگیریم، این فقط این قاعده مختص به چی میشه آقا؟ باب صلات میشه، چون رکعت احتیاطی فقط مربوط به چی است آقا؟ صلاته. اما اگر تفسیر اول رو بگیریم چی؟ اصلا اختصاص به باب صلات نداره، مخصوصا این که حضرت به نحو نکره در سیاق نفس فرموده، یه جا فرموده رئیس علی صحبه صحبان، که اون صحبه اول به استغراق به عموم یا اطلاق شامل هر صحبه میشه. این که میگیم به عموم یا اطلاق که رئیس علی صحبه که در صحیح مقتری هست، این به دلیل این است که اختلاف شده در اسم مفرد جنس محلا به علف لام که آیا این دلالت بر عموم دارد یا بر اطلاق داره. شیخ طوسی قائل به عمومه، صاحب معارج صاحب شرایع قائل به چی است آقا؟ اطلاقه. ما مفصل در همین بدایع در جاش آوردیم، گفتیم حرف شیخ طوسی درسته و شواهدی برش اقامه شده و ما این شواهد اقامه کردیم. من جمله از این شواهد، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر این عموم نبود الانسان که اسم جنس محل و علف لامه، قابلیت استثناء چی آقا؟ نداشته و وضع علف لام برای استغراق و وجوه دیگری، طرف مقابل هم وجوه آورده، ما رد کردیم اونا رو. توجه فرمودید؟ حق رو به شیخ طوسی. حالا یا عموم یا بنابر اون مبنایی که اطلاق داشته باشه در صحیح بختری اومده. من این جزئی که اینجا نوشته فی قولی فلان در نوشته سعی بختری، این اشتباه نوشته شده اینجا، در واقع در سعی بختری عبارت اینه لیس علی الصحو صحوان، اما در مرسل یونس و همچنین روایت معتبره ابراهیم بن هاشم، این دو تا روایت اومده لا صحو فی صحبن. اگر لا صحو فی صحبن باشد، خب این که این اصلا خودش نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، و این عموم بودن این قاعده به سبب این بفرمایید که صحب دوم هست، لا لیس علی صحب صحبان ولا صحب فی صحبان. در هر دو تعبیر بالاخره این اختصاص باب صلات چی آقا؟ نداره. این روشنه، و اونم صحیح بختری که عرض کردیم یکی از مدارک مهم این قاعده هست که راجعش بحث کردن، همین صحیح بختری هست. خب بعضی اگر حواستون جمع باشه، ممکنه که این اشتباه اشکال سندی به ذهنشون برسه که شما در فقه گفتید که بختری اکذب البریه است، اینجا چطور الان شده که صحیحه؟ یا اوش این است که بختری لقب دو نفره، یکی وهب ابن وهب عبل بختری، اون اکذب البریه است، اما یکی حفص ابن قیاس بختری هست که این شخص از اجلاء رباط شیعه هست. این رباط صحیحه میگیم این هست مقصود. خب پس تا به حال معلوم شد که اولا این عنوان قاعده ولو باللحظ نفی موضوع میکنه، اما قرینه قطعیه است که مقصود نفی حکمه. اون حکم از چه سنخه؟ مطلب دوم این است که از قبیل احکام چی است؟ آقا وضعیه است، لیکن از قبیل احکام وضعیه فقهیه است. به خاطر همین این قاعده میشه قاعده چی آقا؟ فقهیه. چه نتیجهش چی است آقا؟ برداشتن و رفع حکم وضعی تکلیفی است که همون حکم فقهی میشه. حکم فقهی اهمه از این که وضعی باشه یا چی باشه آقا؟ تکلیفی باشه. خب این تا اینجا. و دیگه این که اگر ما یکی از این دو تفسیر رو به وضعی مختص باب صلات میشه، تفسیر دیگه نه آقا، از باب صلات تعظیم میکنه میشه قاعده عامه در مطلق عبادیات. و ما حالا عرض میکنیم که این تفسیر رو میپذیریم، بعدش رو عرض میکنیم. خب این تا به حال یک اصطلاح کلی بود درباره این قاعده. در مفاد این قاعده که مرحوم صاحب حدائق میگه این قاعده مجمد، این عبارت مجمده، عبارت چی دیدید اینجا اومده؟ اینجا ایشون دارد که قد سر رحل اصحاب به انهو لا سهو فی سهو و هذه العباره لا تخلو من اجمال من الاجمال و تعدد الاحتمال فی هذا المجال. احتمال متعدده، احتمال که متعدده. در واقع ایشون اومدن صحبت زیادی نقل کردن، ولی من به شما عرض بکنم که چون هم ایشون هم مدارک هم جواهر اومدن 18 تا 26 تا احتمالات نقل کردن، لکن من به شما عرض بکنم که اس و اساس این احتمالات به 4 تا برمیگرده. چرا؟ چون در این صف اختلاف شده، مقصود از صف شک یا همین نسیان هست، چون در روایات صف به شک هم اطلاق چی آقا شد. خب همینجا میشه دو تا چه؟ دو تا احتمال دیگه من تازه عرض کردم به شما، که یکی به صلات اعتیاد و دیگری هم به مطلق. توجه فرمودید با اون دو تفسیری که الان خدمت شما تازه عرض کردم، و این دو احتمال شک و صرف در نظر میگیری، مجموعا چقدر میشه آقا؟ 4 تا. اومدن اینا هر کدوم از این 4 تا رو براش قسمی دو قسم یا بیشتر از دو قسم فکر کردن، زیاد کردن. ولی بنده عرض میکنم که اینجا هم آوردیم تو جزوه، که پرداختن به این صور که اینا علاهده پرداختن، این اطلاف بحثه و ممله و بیفایده هم هست. لا طائل تحته او. مهم این است که ما بتونیم به نحوی با ضابطه در اینجا استدلال بکنیم که این ضابطه در این صور خود به خود چی بشه آقا؟ جاری بشه. پس دو تا محور بحث ما داریم. اولا این که آیا مراد از صرف شک است یا خیر، این یک. دو این که آیا اون صلات احتیاطه یا خیر. در بعد علامه هلی در بدایه که خب این یکی از کتب بله فقهیشون هست، دارد که در این حدیث عبارتش اینه که نقل کرده در حدائق، اینجور دارد بله، یعنی در معذرت میخوام در این بدایه نوشته اینجا، یعنی در ابتدا مقصود شیخ حدیث بهرانی ابتدا کلام علامه رو نقل کرده، بعدم نظر دیگران رو گفته. در این زیل آوردیم الان، در این حداقه این که من الان آوردم هست، مالا از همینجا میخونم. برد که قال العلامه فی کتاب المنتها، این اسم کتابی که مال علامه هست، منتها هست که ایشون ازش نقل میکنه. لا صحبه فی صحبه أي لا حكم للسهو في الاحتياط، يعني في صلاة الاحتياط، الذي يوجبه السهو، اون احتياطی که سهو این رو ایجاب میکند، واجب میکند، اون همون صلاة چی هست آقا؟ بله؟ احتیاط دیگه، نماز احتیاطه. کمن شک بین الاثنین والاربع، شک بین دو و چهار، دو تا سجده سهو دارد و دو تا صلاة چی آقا؟ احتیاطی. فانه یصلی رکعتین احتیاطاً فلو سهو فیهما، حالا در خود اثنای انجام رکعت احتیاطی مبتلا به چی شد آقا؟ سهو شده، سهو شده. الان اینجا ما کاری به شک و سهو نداریم، بنابراین به همون سهو گذاشته ایشون. بله. و لم یدره صلا واحدتن او اثنتین، یه رکعت خونده یا دو رکعت خونده. لم یلتفت الی ذلک، به این شک اعتنایی نمی کنه. اگر ما این تفسیر رو بپذیریم نتیجه این میشه، ثمرش این میشه. این رو کی گفته؟ گفت علامه هلی میگه معنای قول علما که میگن لا سهو فی سهو اینه. خیلی زور داره البته که ما بخوایم که این عبارت رو، مگر اینکه شخص یه قرینه قطعی از نصوص چی آقا داشته باشه، یا یک اجماعی در بین چی آقا باشه. خب لا سهو فعلا، لا یعتنی، یعنی کل ما فعله هو صحیح یتم، یعنی لا یعید الذی یحتمل ترکه لا یعیده لا یعتی بهی، مثلا یحتمل انه نسی رکعت من رکعتین الاحتیاطتین لا یأتی به یبنی علی الاکثر، یعنی یبنی علی تمام، یعنی یمضی فی صلاته و یحسن.
اعطان ثم توقف مانعا و قاطعا للنیه التوقف،
هذا ای ربط له بالمقام، هذا السؤال.
قلت شک خاطعا ام لقاط النیه، لان الصلاة بحاجة استمرار النیه، اقول هذا
الشك
توقف
والتوقف لا، الشك ليس من قبيل القواطع قطعا، لان القاطع انما هو ترك اصل نيه الصلاه، الشاق ليس قاصدا لترك اصل الصلاه.
بعض الاحيان ينجر الى اكثر الصلاه شك بين واحد واثنين،
لا ذاك من باب دلاله النص ليس من باب صدق القواطع. التفتم؟ نعم. عرض بکنم به شما که وقیل، خب التفات بفرمایید در ادامه، حالا ادامه محدث بهرانی، وقیل معنای دوم رو الان دارد میگه. اون معنای اول بود که عرض کردیم تازه که علامه هلی خوش اختیار کرد اون معنای اول رو، حالا معنای دوم رو. قیل معناه انه من سها فلم یدره هل سها ام لا. آره دیگه، خب بله دیگه، مثلا وقتی که نماز رو خونده دقت کنی چی میگم به شما. الان برای شما یه جوری تصویر میکنم که میگه همیشه بهش مبتلا میشیم. بله، انسان که نماز رو تمام کرده یه لحظه التفات میکنه اینو من اون فلان جزشو آوردم یا نیاوردم، شک میکنه که نسیان کرده اون رو یا نسیان چی آقا نکرده، شک میکنه دیگه. گاهی انسان یه دفعه یادش میاد اون رو نسیان کرده، یقین پیدا میکنه که نسیان کرده، اینجا صدق نسیان میکنه، روشنه. اما گاهی شک میکنه که فلان جزو آورده یا چی آقا، خب کثیرا انسان مبتلا میشه بعد از نماز که آیا فلان جز رو آورده یا نه، یا یه نفر بهش تذکر میده. نه شک میگه شما فراموش کردی، یا خودشم احتمال بده فراموش کرده باشه، یعنی به این معنا که شک داری که آیا نسیان کردی یا نه، شک در نسیانی که قبلا که نماز داشت میخونده الان که از نماز تمام شده فارغ شده آیا اون رو نسیان کردی یا نکردی، یا یه شخصی بهش میگه آقا تو فراموش کردی اون جزو بیاری، خودش هم در ذهنش نبوده، لکن خودش هم شک میکنه، چون که در ذهنش مثلا زن بود یا علم بود که او آورده چیزی رو فراموش نکرده، ولی اینکه دیگری بهش تذکر میده او شک میکنه. یا در همون اثناء صلات، در همون اثناء صلات. رکعت دوم هست، در اینجا یه دفعه به ذهنش یه چیزی میاد خطور میکنه که فکر میکنه اون جزء قبلی رو نسیان کرده، توجه فرمودید، و یه موقع است نه یقین پیدا میکنه که اون رو چیکار آقا نسیان کرده. اگر یقین پیدا میکنه نسیان کرده، که خب البته اون دیگه صد میکنه که نسیه، اما اگر احتمال بده نسیان کرده یا خیر، مثلا این صد میکنه که او شک فی انه سها نسیه ام لم ینسه. مطلقا در عبادات انسان تارتا یقینا نسیان میکنه، خب اونجا حکم نسیان این است که حالا اگر رکن باشه باید چیکار بکنه آقا؟ بیاره دوباره. ولی اگر واجبم باشه به اصطلاح در اثنا باشه، از محلش نگذشته باشه، باید بیاره جز واجب. اگر از محلش گذشته باشه قاعده چی آقا؟ تجاوز جاری میشه. ولی اگر تا وارد رکن بعدی نشده، در رکن یادش بیاد که نسیان کرده، باید دوباره چی آقا؟ برگرده. خب این نسیان احکامش این است که انسان اعراض کرده باشه که نسیان کرده. خب در حین شک، در حین انجام، من الان شک دارم که این رو آوردم یا نیاوردم، اینجا شک، درسته؟ بعدش نه، بعدش احتمال نسیان میده، احتمال میده در ذهنش این میاد که فراموش کرده باشی. ما این دو صورت میخوام بگم بعد از اون محل اون شی، این دو صورت وجود داره. در حین انجام این شک میکنه که آورده یا نه، معلومه، اما بعد از اینکه از محلش گذشته، گاهیست که در ذهن انسان میاد که این رو نسیان کرده باشه، یقینا اخرا نه، میاد در ذهن اما یقین نداره که نسیان کرده باشه، شک میکنه که نسیان کرده یا چی آقا نکرده. این نسیان ولو در رکنم باشه هیچ اثری چی آقا نداره، اما اگر اینجا یقینا یادش بود که نسیان کرده، تا قبل از اینکه به رکن بعدی وارد بشه باید این رو عاده بکنه. اگر در حال بعد فراغ من از صلات یادش بیاد که رکن رو نسیان کرده، باید نماز چیکار بکنه؟ عاده بکنه. اما در هر دو جا اگر شک بکنه که این رکن نسیان کرده یا نه، این شک هیچ اثری برای چی آقا
نیست.
درسته که نه دیگه، در مقابل اون فرضی که من تازه عرض کردم، ببینی اونجایی که یقینا نسیان کرده باشه، اون یقینه به نسیانه، نسیان بله. اما بعد میتونید بگی آقا سهوه در سهو، بعد میگرد آخرش به شک، قبوله، لکن این قاعده که ما میخوام تفسیر دوم بکنیم، یعنی غالبا بعد از مضی هر جزئی محلش که انسان تارتا یقین میکنه نسیان کرده، اخرا شک میکنه که نسیان کرده، این قاعده میگه هر جا شک کردی که چیزی رو نسیان کردی یا نه، این حکم نسیان برش مترتب چی آقا نمیشه. بین انواع نسیان، نسیان یعنی در واقع یک نوع از نسیان که خودش مصداق قطعی نسیان، اما اگر سهر فی سهر باشد در حقیقت برمیگرده به چی آقا؟ آخر شک برمیگرده. لکن اینجا میگه که نظر دارد به اونی که از وقتش گذشت، چون در حین عمل انسان بالاخره شک میکنه، یا شک میکنه یا شک نمیکنه دیگه. اینکه نسیان کرده یا نه، شک بکنه که نسیان کرده یا نه، در حین عمل معنا چی آقا نداره. اما بعد از مضی از عمل، یعنی جز، حالا چه در اثنا صلات باشد، بعد از مضی از محل، چه در بعد فراغ باشد، این که شک بکنه که نسیان کرده اون جز قبلی رو یا نه، این تصور داره. حالا شعاره میگه که آقا هر جایی شما شک بکنید که جز قبلی رو یا بعد از فراغ، حالا شک بکنید یا چی آقا در اثنا صلات باشد، شک میکنید که جزء قبلی رو آوردید یا نه، اینجا اون نسیان هیچ، این گونه شک هیچ اثر چی آقا نداره. عبارتش رو ببینید آقا، یعنی فی الحقیقه قاعده تجاوز یفید هذا المعنى، قاعده الفراق یفید هذا المعنى، و يمكن ان يقال ان هذه القاعده انما تفید ما يفيده الفراق بعد الصلاه، بعد الفراق من الصلاه، و تفید قاعده تجاوز مثلا في اثناء الصلاه مثلا يمكن ان نقول. ببینید آقا عبارتش رو، وقیل معناه انه من سها فلم يدر هل سها ام لا، یعنی بنابر اون قاعده که ما تفسیر میکنیم به قولشون یک چیز خیلی شاید محل فارقی با قاعده تجاوز یا قاعده فراق مثلا نداشته باشه، اینطوری خب منافع اشفال نداره، شارع گاهی به این لسان بیان میکنه و اخرى به اون لسان بیان میکنه، عباراتون و شبتا و حسنتا واحدو اشفال نداره، میبینه که دو تا تعبیر، دو تا عبارت از یک مفاد در نفس هست. اگه گیری دارد این، ما اگر امدار باشه که دقت کنید، اگر امدار باشه که ما به ظاهر عبارت حفظ بکنیم، به ظاهر عمل بکنیم، به ظاهر عقص بکنیم، ولی این که این مفاد در یک نصوص دیگر هم چی آقا به تعبیر دیگری آمده باشد، ها یه فرضه، فرض دیگه نه، ما تفسیر بکنیم عبارتی رو به خلاف ظاهرش تا چیزی تازهی در بیاد غیر از اون قاعده دیگری که مثل این است در جا دیگه بیان شده در بیاد. خب کدومش اولاست؟ اولی، چون ظاهر همیشه حجته، فوقش ما ظاهر عبارت رو بگیریم نتیجه این بشه که خب بله مثل این در قاعده دیگر بیان چی آقا شده. آیا این که مثلا ما بخوایم یه چیز تازهی در بیاریم که جای دیگه نباشه، این وجه میتوند باشد که ما خلاف ظاهر رو عمل بکنیم، خلاف ظاهر تفسیر بکنیم؟ خب این رو باید تعامل بفرمایید. نه دیگه گفتیم دیگه، همین الان تمام حرفی که الان داریم میزنیم همینه دیگه، اجازه بدید بحث میاد.
من خلاف ظاهر نیست، یعنی امام داره در روایه نماز احتیاط این سوال کرده،
سوال از نماز احتیاط نبود آخه در روایه،
من دیدم روایه
خب
از نماز احتیاط سوال میکنه، میگه اعتراض نکن به شک در نماز احتیاط، چون اونجا رو قبلا نفرمودن
در مدرک میایم میگیم در این روایات، اصلا در بعضی از این روایات هیچ اشاره به نماز احتیاط نشده، دقت بفرمایید بعدا میایم میگیم ان شاء الله. به خصوص صلات، ولیکن اگر ما هم تفسیر بکنیم دیگه بله بله، یعنی اگر ما هم تفسیر بکنیم دیگه اونجا نه قاعده، البته در وضو جاری میشه، در وضو که وضو قاعده فراق جاری میشه، قاعده تجاوز جاری نمیشه در وضو، حالا در جا شرط کردیم، ولیکن در غیر این دو اصلا نه قاعده فراق جاری میشه نه قاعده چی آقا تجاوز جاری میشه، این ثمر معلوم میشه در اونجا. حالا ببینید آقا کم کم میایم جلو. قیله معناه، اینو کی میگه؟ خود علامه میگه، یعنی صاحب حدائق دارد از علامه نقل میکنه که قیله معناه ان من سها فلم یدره هل سها ام لا لا یعتد بهی ولا یجب علیه شیئون. بعد میگه ول اولو اقرب، یعنی علامه گفته اولی اقرب، ثم انه ذکر جمع من اصحاب المتأخرین، حالا این حرف خود صاحب حدائقه، انه یمکن ان یراد بالسب فی کل من الموضعین، این دو تفسیری که تا الان عرض کردیم ممکن است که در هر یک از این دو تفسیر ما از لفظ سب نسیان رو بگیم مقصوده، یمکن ان یراد به صحبه فی کل من الموضعین معناه المتعارف الذي هو عبارت ان نسیان بعض الافعال و یمکن ان یراد به چی آقا الشک فیحصل من ذالک، فیحصل من ذالک صبرون اربع. خب این دو تفسیر هست در این جهت، و اون وقت صاحب حدائق میگد که در هر یکی از این دو معنا روایات اومده، روایات ما هم سب به معنای نسیان استعمال شده هم به معنای شک استعمال شده، ما عد میکنیم که جمعی این شقوق بالاخره اینا در حقیقت برمیگرده به همون سهو در سهو، که در واقع شک در سهو باشد، ثمری با هم ندارد، چون بالاخره سهو در سهو آخرش برمیگرده به چی آقا؟ شک. این که ما بخوایم دو تا تفسیر بکنیم باز معال همونیش که در ذهن شما بوده از قبل که به شک برمیگرده، همون لم این اشکال این تشقیق اینه که بالاخره برمیگرده به چی آقا؟ شک. ثمری که ما بخوایم برایش صبری که هر صورتی که حکم علایده‌ای داشته باشد آخرش بر، یعنی ما نتیجه‌ای نمیگیریم از این تشقیق، بالمعال به یه چیز برمیگرده. وقتی کسان شک میکنه که به اصطلاح اون جزئی که آورده صرف کرده نسیان کرده یا نه، در واقع مثل این است که خب در همین ماهیتش اینه دیگه، شک میکنه که اون آورده یا چی آقا؟ نیاورده. این که ما بخوام بگیم که یکی از این دو تفسیر هر تفسیری یک شق تشکیل بدیم برای هر شقی یک بحث بکنیم، ثمر چندان چی آقا؟ ندارد. این تا اینجا هست. حالا ما خوام بگیم که اون وجهی که ایشون گفته در حقیقت یک اشکال اساسی که بر حرفشون وارده این است که این از قبیل سهو فی سهو نیست در اعتیاد. چون شما الان خود اعتیاد چی از صلات اعتیاد؟ اونیست که شارع واجب کرده به سبب چی آقا؟ یک سهو. توجه فرمودید، صلات اعتیاد واجب شد به خاطر سهوی. خب حالا خود این صلات اعتیاد الان سهو نیست، ما اوجبه الشارع من التکلیف الاحتیاطی به سبب چی آقا؟ صلات. حالا شما اگر در این شک بکنید، در رکعت شک بکنید یا نسیان بکنید، مثلا حالا ایشون چی گفته بود اونجا؟ گفته بود که بله لم یدره شک، البته شک کرده که آیا یک رکعت احتیاطی خونده یا دو رکعت. خب اینجا آیا مثلا شک در شک معنا داره؟ خیر. اگه شک بخواید بگید مقصود از سر چی هست؟ شکه. شکه در شک معنا داره اصلا؟ یعنی صحیح این لفظ، این تعبیر، این اطلاق، این عنوان که بگیم این از قبیل شکه در شکه، مناسبت نداره این. و یا سهمی در سر که ما بخوام بگیم که در خود این که نسیان کرده، الان نسیان کرده که نسیان کرده یا نه، یعنی شک کرده، آخرش اینجور میشه دیگه، شک کرده که نسیان کرده یا نه، بازم این از این قبیله؟ خیر. از کاملا خلاف ظاهر هست و این خلاف ظاهر رو ما بخوایم مرتکب بشیم، این یا باید یک اجماعی باشه یا یک نصی باشه. حالا تأمل بفرمایید ببینیم که این کدوم یکی از این تفسیر موافق روایات و خصوص مقام هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب چه شده روی سهم اول سبب رو در موقع بکنیم؟